الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان اسفرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. آیه 24 سوره مبارکه فتح نحوه از بودن حضرت حق رو تو عالم به ما متذکر میشه. میگه که بیاید بازخوانی کنید، ببینید تو مسئله مقابله با جبهه جاهلیت ابو سفیانی کارا به کجا رسوندی. خب در جریانید که اینا بعد اومدند و بعد از سال صلح حدیبیه سال بعد و طواف کردند، شکلی هم طواف کردند که خب همه اینا واسده بودن نگاه می کردن از اون دو، دیدن که مکه حالت دره داره، دور و دور واسده نگاه می کردن و صحنه خیلی صحنه عجیبی بود. آیه قرآن اینجا به یه وجهش اشاره میکنه که هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه، یعنی همون خدا، همون خدایی که اومده به میدون صحنه ای را به وجود آورد که شما وارد مکه شدید به شکلی که نه اونا به شما تجاوز کردن بخوان با شما برخورد کنن، نه شما برخورده با اونا داشتید. من بعد ان اسفرکم علیهم، بعد از این که شما در صلح حدیبیه عملا پیروز شدید بر اینا که اینا خیلی فرصت خوبی را از دست دادن. و کان الله به ما تعملون بصیرا، خب معناش که مشخص است خداوند نسبت به اون چه که شما انجام میدید بصیر است. حالا هر جور میخوان بصیر را معنی کن، اینا خیلی معانی عمیقی داره. اون چه که من اول میخوام تأکید کنم، ببینید رو هو الذیه، یعنی نحوه حضور خدا رو تو این صحنه میخواد به ما متذکر بشه که چرا، چی شد که نه شما تصمیم گرفتید که بساط این کفار رو جمع کنید، یعنی یه نیروی تسلیحاتی پنهان نیبردید که وارد مکه بشه و بعد برخورد نظامی بکنه، و از اون مهمتر اونام برنامه نریختن. خب بگن این تعداد کم مسلمان رو از اطراف سنگ بریزن رو سر مسلمان رو تو بسلا بدها اون قسمت پایین مکه همشون میمیرن. چی شده است؟ چه نحوه بودنی از حضرت رب العالمین وقتی یک حرکت توحیدی در تاریخ ظاهر بشه چه نحوه بودنی به میدون میان؟ این آیه داره میگه چرا بود خدا رو در این صحنه نمبینید. این فرق میکنه که بگید ما خدا رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم دردی دوا نمیکنه، شیطان هم خدا رو قبول داره، به قول معروف حس حضور خدا ممکن است و حس حضور خدا ممکن نیست الا در صحنه ها. یعنی اینا به نظرم یه اشاره قبلا شد، تا این مسئله حل نشه ما تقریبا از دینداریمون بهره عملی نمیگیریم. حس حضور خداست که منجر میشه شما مؤدب به ادب الهی بشید. اصطلاحا میگم تقوا سراغ ما بیاد. حس حضور خدا ما در واژه های دینی این واژه بسیار خوبا داریم، رفته است جای دیگه به نام یاد خدا. متاسفانه یاد خدا هم تبدیل شده است به یک میگم حافظه، حالا متافیزیک، حالا نه، یاد خدا یعنی تذکر به حضور حضرت حق در همه مناسبات. اصطلاحی که غربیا بعد از اینکه به این مصیبتی که اونا داشتن خیلی بدتر بود، کلیسا پدر دین را در آورد، دین را تبدیل کرد به یه باور، بعد گفت هر کس این باور را نداره باید آتشش بزنی. کاری به اینش ندارم. قرون وسطا از این جهت خیلی به دین ظلم کرد که دینی که باید منجر بشه که دست و دلها حاضر بشه در دینداری، نه، دینداری تبدیل شد به یه رسم. وقت بعد ضربه خیلی محکمی خوردن، خیلی بد شد، دین هیچ کمکی بهشون نکرد، در حدی که خب شما میدونید جنگ جهانی اول و دوم بیش از 60 میلیون خداشون همه کشتن، دین کمکشون نکرد. بعدنا متفکرای غربی هم به این فکر افتادن علتش چی بود. اینا متوجه شدن که الا اصطلاحشون رو بد نیست بدونی، اگزیستانس بشر دینی نیست دیگه. اگزیستانس یعنی همین احساس حضور و وجود، ولی اصطلاحی است که کار ازش میاد. یعنی ما گاهی مجبوریم یه واژه ها را برای نجات خودمون از واژه هایی که از حالت زنده در اومده است استفاده کنیم و بعدش دوباره برمیگردیم به واژه های خودمون. این هوالذی همین هم میخواد بگه، میگه تو چی حس کردی وقتی که دیدی نه تو اون غیرت جاهلیت تحریک شد که زود شمشیر بکشی؟ عرب خودشون خوب میشناسن که یوهو دیگه شمشیر هم میکشد به حسابی که چی میشد. نه، میگه تو چی شد که تونستی در یه استقراری باشی؟ و از اون عجیبتر چی شد که اونا در این استقرار بودن؟ کاری نداشت، شما را یه لقمه می کردن، بالا واستادن دارن شما را نگاه می کنن. میگه هوالذی، دقیقا این آیات همیشه اینجور نگاه کنید، هوالذی یعنی اونا ببین که چی، کف ایدیه هم انکم، باز داشت ان ایدی تجاوز اونا را از شما و ایدی اکم ان هم، کجا؟ به بطن مکه. کی؟ من بعد ان اسفرکم علیه، بعد از آن که شما وارد سرزمین های اینا شدید. میگه شوخیه. یک دانشمندی یه جمله میگه به نظرم از همین جا استفاده کرده، میگه همین که داشتن نگاه میکردن به طواف مسلمان ها در خانه خودشون، تمام دین و شخصیتشون آب شد. نقطه رو این جمله فکر کنید، بنده برام این جمله مهمه که میگه ببین اینا داشتن واسطه بودن نگاه میکرد تو خونه خودشون، کعبه مال ایناست، اینا دارن مستقل، یعنی تمام عادت و رسوم جاهلیت را، اونا هم که نمیگفتن جاهلیت، زندگی دینی را ندید گرفتن، دارن به یه شکل خاص زنده نو طواف کعبه میکنن. خب اینا همون میگه مثل این که یخ آب بشه و آب بخار بشه، تمام اینا بخار شدن. یعنی پشوانه‌ای که اینا را از نظر فرهنگی پشوانی میکرد و معنا میکرد اینا از دست دادن. برای همین تفسیر خوبه که من بعد ان اسفرکم علیه، بعد میگه قصه چیست این قصه؟ و کان الله به ما تعملون بصیرا. ببریدش تو دل این صحنه، از اول میدونست کار به اینجا میرسه، شما هول بودید. کانرا ببین چقدر قشنگه. اینا رو نگذارید معناش شما را محزوز کنه. یه کاری کنید که اشارات شما را آگاه کنه، حس بهتون بده، اگزیستانستون رو زنده کنه. یعنی من فکر میکنم بده دست اولیای الهی اینقدر آیه را میخونه که قش میکنه، نمیشه نکنه. و کان الله به ما تعملونم. یعنی شما حالا مثال سادش شما حساب کنین که تمام دغدغه هاتون رو معنا کردین در تجاوزی که صدام به ما کرد، و بعد حالا فتح خرمشهر را باش روبرو شدی، و حالا یه آیه چی میشه؟ از اول وقتی امام بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، پس دیگه حتما این میشه. خیلی آیه عجیبی است. گفتم مکرر گفتم من ناتوانم در ارائه این مطالب، که استادای بزرگ میفرمان همه آیه را باید از قسمت آخرش گرفت. وقت معجزه قرآن چیه؟ عموما آخر سخن سج قرضیه. دیدین شاعراتشون که بخوان شعرشون منظم بشه آخرا را خیلی زورکه جور میکنن. اون وقت عظمت اینا وقتش اینجا نیست. عظمت قرآن اینه اصیل ترین پیام آخر آیات سج و نظم شاعرانه هم تو همینه، اینه که حتما صاحب کلام این آیات ها گفته است. اصلا ما یکی یه بحثی بودنم تو سایت جواب دادم، اصلا بحث نداریم که یعنی خود کلام میگه که صاحب داره این کلام. مثل من خدا نوشته بود که از کجا که بعدن روشن بشه که یکی دیگه هم بتونه انجام بده. بودن این مثل این است که بگوید بعدن روشن بشه که آب دیگه تر نباشه. ذات آب تریست، ذات کلام الهیست، اصلا بعد نداره. میگه مال بشره که نامال نیست که درست افراد وارد کلام الهی نمیشن. خب همین اشاره بود. خیلی بحث عجیبه که چی شد. میفرماد پس قضیه از اول این بود که وقتی یک حرکت توحیدی شروع بشه، آره تا اینجاها میاد که شما میبینید محفوظ میشین. از چی محفوظ میشید؟ از تجاوز نکردن و تجاوز نشدن. این اولیش به نظر من خیلی سخت است. پیامبر با خدا رحمت کنه طلبه‌های دینا دائم می‌فرمودن کنترل اینا یاران پیامبر خیلی سخت بود. اینا یادمای بی ترمز بودن، سری هیچی شمشیر گشن دیگه بلدین دیگه. حالا باز دیدم یکی از دانشمنده خیلی خوب برای انقلاب خودمون میگه، میگه هیچ انقلابی در این 100 ساله اخیر به خوبی به ساحل آرامش نرسید، فقط انقلاب خمینی رضوان الله تعالی علیه. یه انقلاب رو بگون خب از خودش در نیورده. به ساحل آرامش یعنی انه تو بس در انقلاب، انقلاب داره ادامه پیدا میکنه. جمال عبدالناصر انقلاب کرد تو بس در حسنی مبارک، یعنی شیمون پرس همیشه همطور بوده است. این مال اینه که روح الهی است. من آیه بعدی رم تو همین رابطه میخونم، اما میخوام برگردیم نکاتی مونده است. خب حالا با کی روبرو شدید؟ ببینید میگه حالا شما اومدین آروم آروم تو صحنه، در صحنه‌ای که حالا دیگه شما صاحب صحنه شده و شاهد میاره همون لدی، همونایی که همون مشرکینی که کفرون و صدوکم عن المسجد الحرام، همین نایی هند که همین ها بودن که اولا که زیرش زدن. خیلی عجیبه، چی تو آدم زیر حقیقت بزنه؟ میگه زدند. یعنی خیلی باید آدم پستی باشد که یه حقیقتی به این زیبایی بیاد با این نبی الله. ببینین من و شما اینقدر نقطه ضعف داریم که طرف وقتی میخواد ما رو بپذیره ببینید باید این نقطه ضعفای ما رو بپذیره، خب یه جوری توجیه میکنه نمیپذیره، ولی اونجا صحنه این نیست. رحمت للعالمینه هم الذین کفروا و صدوا عن المسجد الحرام. اینا مگه همونایی نبودن که اولا انکار کردن حقیقت رو؟ اون وقت دیگه چیکار کردن؟ بل هدی نگذاشتن که شما قربانی دونم ببرین. همینا چی؟ ادامش معکوفن ان یبلغ محله و همینا بودن که اکوف یعنی توقیف کردن، نذاشتن. همینا که حالا واسدن راست راست به شما نگاه میکنند و آب میشن، همینا بودن که مانع شدن شما حاضر بشید. در حدی هم مانع شدن که حتی نگذاشتن بدون قربانی. قربانی که میکنند که میدونی همونجا سرش هم میبرند، خودشون خود همون مردم میخوردن، همین هم نگذاشتن. میگه حالا شما حساب کنین ببینین کار تا کجا جلو اومده است. و وقت یه پرانتز قشنگی هم باز میکنه، اینجا خوبه که باز کنیم. این هم چیز عجیبیه که میگه که اینقدر ظرفیت تاریخ زیاد بود که شما در اون شرایط قدرت اینا داشتید که مکه را فتح کنید، ولی یه چیز باعث شد که خدا خواست یه رحمت دیگه به شما بده، این که داخل مکه یه دی مؤمن بودن و چون که مقام تقیه بود هیچکی نمیدونست اینا مؤمنن، و بعد شما که حمله میکردین شما هم نمیدونستین که شما فکر همه این مردم مکه چی هست؟ کافر هست. بعد اینا رو میکشتین، بعد که میکشتین پس ضربه شما به کیا میخورد؟ به بعضی بچه مسلمان ها. اولین ضررش این بود که بعد که معلوم میشد اینا مسلمانن شما راحتتون کم میشد، یا پشت سرتون بعد یه دی میدونستن اینا مسلمانن آبرودون میره. میگفت دو تا بحث میخوایم بکنیم ما، این که آیه چی میگه، آیه راحت فهمش، این که چرا میگه، چرا اینجا این بحثا کرده است. آیه رو با هم میخونیم. ولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلمهم، اگر رجال و نساء مؤمنین نبودن که شما نمیشناختید، که شما نمیشناسین، ان تتعوهم که زیر لگدهای رزمنده شما له بشن، فتصیبکم منهم معره، و از طرف شما به اینا ضربه‌ای بخورد و موجب آبروریزی بشید، همین حالا فتحش میکردیم. از اصطلاح ادبیاتش هم هست دیگه، یعنی دیگه همین حالا مکه را میگرفتید. اینا خب ادامه آیه چیه؟ به غیر علمه، شما که نمیدونید میخواین چیکار، شما میخواهدون در این مکه فتح میکنید، میدیدین که انگار میتونید، ولی نه ضربه میزدین. سر همین لیدخل الله فی رحمته من یشا، سر همین خدا به شما شرایط پیروزی در اون شرایط در فتح مکه را نداد. خب دقت کنید، بله دوباره تاکید میکنه، لا تزیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اگر که اینا جدا بودن، اگر مؤمنین مکه از کفار جدا بودن، ذیل جدا بودن، لعذبنا الذین، که همین حالا کار اینا رو تموم میکردیم و بعدم تموم میکردیم، یعنی همه را کارشون رو به جهنم میکشوندیم و کار به جاوای دیگه غیر قابل این که بخواین شما دوباره بعد کار جلو از اول شروع کنید و کار یواش یواش جلو برید، نه همین کارا یه سره میکردیم. اینجا عرض کردم پس چرا این آیه را میگه؟ خیلی عجیبه، معلومه که اینقدر شرایط از جهت آماده بوده است که مسلمون ها فتح کنن مکه را، ولی شرایط آماده نبوده است، هنوز یه مقداری مخلوط بودن مؤمنین و مؤمنات و کفار. این یه نکته. برگرد تا اینجا رو که ذهنتون بود، حالا برگردین دوباره رو اون آیه 20. گفت که چی؟ وعدکم الله مقانم کثیرتن تأخذونها فعجل لکم. خدا برای شما یه آینده بسیار برتری قرار داده است. شواهدی که نباید صرفا اقتصادی بگیریم خود آیه است، چون گفت لتکونه آیتن للمومنه صراط مستقیم اینا، ولی باشد اقتصادی هم بگیری طوری نید. بر همین من دوباره تأکید میکنم، میگه خدا وعده داده است به شما مقانم کثیره را، غنیمت‌های زیادی را. معنی کردم آینده بسیار بزرگ، به هر معنا که بگیرین در میاد ازش این قسمت. اینجا یه تأکید بنده داشتم که خب پس آینده رو در دین باید روش حساب کنیم. بعد میگه فعجل لکم هذهی، اما این یه مورد جلو انداختم که گفتیم چی؟ فتح قریب، فتح بر مشرکین مکه، فتحی که به خود اومدید که انگار یه تاریخ جدیدی شروع شده است. همه اینا تو دل فتح قریب بود، برای کم داری میگو، برای پیامبر که فتح مبین بود. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که چرا خدا به مرور کارا رو میکنه؟ خب چرا همین حالا مقانم کثیره رو به ما نمیدی؟ یه بحثی توی معارف هست به نام اصطلاح میگن فرایند تاریخ. این یه چیز عجیبی، ما اصلا کاری به تئوریسین‌های دنیا نداریم، ما همین آیه رو میخوایم یه خورده با هم دیگه نگاه کنیم. ببینید میگه آینده بسیار خوبی دارید، ولی ما فعلا اینا جلو انداختیم، هرچی بخواید حساب کنید، فتح قریب، پیروزی بر در حد فتح صلح حدیبیه. چرا؟ یه چرای اساسی است. تاریخی فکر کردن ذات بشر است. یکی از سخت‌ترین مسائلی که رفقا ما داریم و تا حل نشه تقریبا ما فکر نمی‌کنیم این مسئله تاریخ. ببینید این میگه چی؟ این میگه تاز تاریخش نشد محقق نمیشه. ببینید برمیاد یا نمیاد؟ ممکنه است یکی بچگی داره، خدا رحمت کنه، آقای مطهری این کتاب عدل الهیشون بنده خدا خیلی زحمت میکشه، میگه بابا نمیشه که، هر چیزی مقدماتی میخواد، تا مقدماتش محقق نشد که محقق نمیشه مؤخراتش. بعد میگه مخاطب من میخواد بگه که پس یعنی دست خدا بسته است. کتاب عدل الهی از این جهت خیلی کتاب بی نظیریه، و توی کتاب عدل الهی همش یک کلمه است، ولی یک کلمه یه تاریخه. میگه که وقتی بهشون میگیم که باید مقدمه فراهم بشه، سبب میخواد، میگن خدا که میتونه؟ میفرمان این که نقص از خدا نیست، نقص از معلوله، که این معلول این معلوله و این معلول معلوله این معلول است، تا علت نیاد، که علت نمیاد و علت تا نیاد، تا علت نمیاد. متوجه از این چی میگم دیگه؟ بالاخره من فقط در سنخ وجودیم پسر بابا من، خب بابا من پسر باباشه، بابای بابا من پسر بابای باباشه، خب یکی بگه خدا که میتونه که تو را بدون بابات خلق کنه؟ مرد حسابی چه ربطی به خدا داره؟ من ذاتم ذات پسر بابا بودنم است، بابا من اینه، فقط من که منقطع نیست. حالا مثال را ول کنم، پس اینجا خب خدا میتونه یا نمیتونه؟ به من بگو میرم خدا میتونه یا نمیتونه؟ شما را میخواد مجبور کنه که بگوی نمتونه. اگه به ناز آره خدا نمتونه، ولی چه ربطی به خدا داره؟ به قول آقای مطهری معلول ظرفیتش اینه که از علت خاص باید موجود بشه. خب اینو داشته باشید، این تو تاریخ اصلا این تا اینجا رو که فیلسوفا خیلی خوب کمک کردن، یعنی ملا صدرا اینا را همه بزرگان ما وامدار ملا صدران جلد هفته اسفار، خیلی خوب من زمانی که اسفار جلد هفته رو میخونم حس میکردم همه عوالم عالم را دارم، اینقدر مغرور شده بودم، چون واقعا هم گوهر میپاشه صدرا. ولی یه مسئله هست که اینو با قرآن بیشتر میتونین حل کنین، که خب خدا تو نمیتونستی این مقانم کثیره را در جا به ما بدی؟ خودش میگه که وعدشه بدون دادم، وعدکم الله. چرا ما اینجور برداشت میکنیم که تاریخ برای خودش آدمای خاص میاره، تفکر خاص میاره؟ شما باید تو این تاریخ به این مرحله برسید تا آماده بشین تا تفکر بعدی که آماده شدین تاریخ بعدی شروع بشه. یه جمله مشهور است امروز تو فلسفه غرب به نام اینکه تفکر تاریخی است، از هگلم شروع شده است. بعد که برمیگردی مرحوم شهید مطهری تو فلسفه تاریخشون متذکر این شدند، ولی اینا به نظر من غریب مونده است. اصلا یعنی چه تفکر تاریخی است؟ جخت سخت دونست. شما میگن تفکر که تاریخی نمیشه آقا، آده همیشه دو دو تا چهار تاست. آره مومن، همیشه دو دو تا چهار تاست، اما این که تو بفهمی که امروز باید مطابق امروز عمل کنی، اینا چی میگی در روایاتمون؟ یعنی ما تو روایات متکثر داریم که مؤمن باید زمانش رو بشناسه، یعنی هر چیزی در زمان خودش ظهور میکنه. روایت های مفصل، من همینم از مرحوم شهید مطهری وام دارم که تو اون کتاب سیره نبوی، البته اون سیره نبوی که من خوندم اون کوچولی بود قبل از انقلاب، حالا قطور شده سینا، اما هست توش اون روایت، که اصرار داشتن که اینا خسته نشین بذارین من بگم تا انشاءالله یه بابی از این معرفت توی آیه باز بشه. مرحوم شهید مطهری میان اختلاف بین عبدالله ابن حسن ابن حسن مصنا را با حضرت صادق علیه السلام مفصل بحث میکنه. اگه خواستیدم توی آثار این مجموعه آثارشون هست، اونجا همه را جمع آوری کرده است. جریان خب ظاهرش اینه که بنی امیه ضعیف شدند، و معلومه که حالا این بنی امیه که ضعیف شدند، بنی هاشم هم همه قبول دارند، همه قبول دارند. دقت کنید، حتی بنی العباس شعارشون خونخواهی حسین بودا. خب دیگه پس یعنی خب همه قبول دارند. خیلی خسته میشید اگه بخوام مفصل بگم. خب آقا این بنی به اصطلاح سادات بنی الحسن گفتن خب ما حالا که بنی امیه داره ضعیف میشه، ما هم که فرزندان بنی الحسن میان کارو دست میگیریم، و تنظیم کردن حسابی هم از اینا استقبال شد. حضرت صادق کشتن. خب حضرت صادق هم رئیس قریشند، به خصوص رئیس کی؟ بنی هاشم. دو تا قریش دو تا بودن، بنی هاشم و بنی العباس. نمیشه که بکشن کنار، کار میخوابه. همین عبدالله ابن حسن اومد گفت آقا باید بیان. حضرت فرمودن که پسرم، این شرایط شرایط ما نیست، ما یه کار دیگه داریم. ببین ظلم اینجاست که آنی که میگیم که شرایط ما نیست، فکر کردن این خونه میشینیم. امام صادق یه روز خونه نشستن؟ میگم تا نرید شهید مطهری بخونید نمیفهمید که چه عرض کردم. من جلسه پیارسال بود در تربیت معلم با هنر برای اردیبهشت سالگرد شهادت شهید مطهری همینو باز گفتم، آقا من یه همچی چیزی از آقای مطهری دارم و فکر می‌کنم خیلی به من خدمت شده است، حالا همینو میخوام با شما در میون بذارم. حضرت صادق گفتن این مال ما نیست، این زمان زمان ما نیست. آقا امام صادق زندان کرد یارو، خیلی عجیبه. رئیس احترام گفت تو برو حال زندانش کردن که یخت حرف نزنه کاراشونو بکنن. بعد آبروشون رفت، اما فرداش آزاد کردن. ولی عصبانی بودن از دست حضرت صادق که آقا وقتی به این خوبه همه کاری میشد کرد، چرا شما میگویی نه؟ حضرت گفتن این حالا ایناش که ریزه کاری است، اون ردا زرده را میبینی، صفاه را، مال اونه است. یه به نظر مهدی بود اونجا، مهدی عباسی. این عبدالله ابن حسن این شانه امام صادق رو همچی تکون داد که چی میگوی عصبانی اینا بگذاریم. حضرت گریم کردند که تو از بی میره از بی میره، رفتن خونه نشست. خب اون جمله مشهور که نحن و اعلم و بالوقت اینجا گفتن، ما میدونیم وقت یعنی چه. ببینین وقت یعنی تاریخ دیگه، اون روایت های متکثر که و علل عاقل ان یعلم به زمانه، این خیلی روایت های فوق العاده است. ما اینجا نمیخوایم بس عاقل نیست که زمانش بشناسد. این یه جزوه ما داریم به نام زمان شناسی، به نظرم اونم بد نیست، روایت های خوبی اونجا جمع شده است. یا توی جلد دوم فرزندم این چنین باید بودم، حضرت امیرالمومنین بابی را باز میکنن که ما به استقبال رفتیم روایت ها را اونجا آوردیم. حالا سوال من اینه چرا خدا اسیره که نمیتونه هر چیزی را در هر زمانی بیاره، یا زمان ظرفیت های مختلف داره؟ اگه اینا از ما بپذیرید که کار آسونی هم نیست، نکته سوم این میشه که پس متفکر اونیه که بفهمه هر زمانی باید چه کار کنه. یعنی زمان خودش فکره، پس تفکر تاریخی است. این اصطلاح تفکر تاریخی است به معنای این است که ببین آقا زمانش فراهم نشده است. حالا چی کار کنیم؟ زمانش رو فراهم کنیم یا بریم خونمون بشینیم؟ این تهمت است به اولیای معصوم. هیچ وقت اینطور نبوده. اینها هنرشون این بوده که وقتی می‌دیدن ظرفیت زمان برای یه چیزی نیست، شرایط اون زمان رو فراهم می‌کرد. انسان عاقل کیه؟ اونیه که آرمانها رو ازش دست ور نداره، ولی ببینید حالا چقدرش میشه پیاده کرد. نمیدونم شما دقت کردین به روش امام تو نفلا شتو. امام خودشون میگن هر چی شرایط پیش میمد ما حرف بعدیمونو میزدیم. وقتی یعنی مردم اگه نپذیرفته بودن ولایت فقیه ها، امام به استقلال ایران بسنده میکرد. مرحوم شهید بهشتی میفرماد وقتی تونستیم، خیلی معجزه بود توی مجلسی که بازرگان و سباقیان اینا ولایت حتما اینا دنبال کنید. خدا رحمت کند مرحوم شهید بهشتی، خیلی خدمت کرد. بالاخره تونست توی قانون اساسی، تو کدوم قانون اساسی؟ قانون اساسی که کیا تو مجلس بودن؟ یه کسایی بودن که ابدا این چیزا را قبول نداشتن. بالاخره جا انداخت. چی جا انداختن به امام بعد فهمیدن این خیلی کمه. من مرحوم شهید بهشتی میگن من اومدم همون بعد از ظهر مجلس خدمت امام، گفتم آقا جزء قانون اساسی ولایت فقیه جا افتاد. میگن امام لبخندی اومد رو لباشون که کار جلو رفت. ببینین خب این به این معناست که حالا اومدی ما نمیشد، امام عقب نشینی میکرد. این که هر کس ولایت فقیه ها قبول نده بخونش، این که مال حالا نیست. بله وقتی قانون اساسی شد، تثبیت شد، قانون شد، اون وقت یه بحث دیگه است. اون وقت وجدان تاریخی اقتضا میکنه اتفاقا حالا باید درگیر بشید با کسی که عکس. اینجا تعبیر رهبری لغت عمل به هنگام، و نمیدونم یادتونه جمله ایشون عمل به هنگام، یعنی اون وقتی که ظرفیت تاریخ برای یک حرکت هست، اگر عقب انداختی میشه سلیمان ابن سرعت، بعدن اومدن تو سرشو میذارن گریه میکنن دیوونه آقا وقتش. این یه چیز عجیبیست که ما حساس بشیم. یه شعور دیگه ای میخواد که بفهمیم هر زمانی یک ظرفیت داره، از آرمانهامون دست ور نداریم. خوب گوش بدید، ولی فرایند، این لغت فرایند ترجمه پروسسه، پروسس یعنی حرکت‌های تاریخی فرایندی است. مثال می‌زنیم، یعنی واقعاً اون چه در زمان صفوی واقع شد با قهرمانی بزرگان صفوی، علمایی مثل شیخ بهایی اینا، یعنی اینا دیدن ظرفیت تاریخ اینقدر زیاد است که میشه یه حکومت شیعه تشکیل. آخه شاه عباس اینا که میدین اینا سنی صوفی بودن، شیعه که نبودن که، ولی بلند میشن از بلبک، چقدر هنرمندان بلند میشن میان عمل به هنگام و تو تونستن کار بزرگی انجام بدن. یعنی خود شاه را شیعه عملا کردن به یه معنا، نه اینکه ضد شیعه بودن. صوفی میدونین که صوفی ها یه جوری هم که خیلی بحث شیعه و سنی نمی کنن. پاشون قشنگ گذاشتن چیا؟ تشیع و یه کشور شیعه تشکیل شد و این چیزا. من تأکیدم همینه. این مصاحبه ای هم که کردم خیلی دغدغه داشتم، نمیدونم چقدر موفق شدم، تحت عنوان نقش فرایندی انقلاب اسلامی در این تاریخ. بنده ادله به نظر خودم در این مصاحبه آوردم که افق توحیدی به شدت ظهور کرده است و بنابراین از این به بعد شما منتظر بنبست و انجماد ابدا نباشید. حالا دلیل میخواد، بالاخره من باید دلیل برای حرفم داشته باشم. اما این که اون چه که ظهور کرده است چطوری عمل میشه، اینجا با هم دیگه ممکنه بحث داشته باشه. سه تا نظر هست. یه نظر این که تمام شرایط حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی شکست خورده. بیچاره، چقدر خوشحال. دیروز بود سالگرد مرگ شاه. دیدین که مثلا دور توی مصر اونا هنوز منتظرن بیاد. خوب حالا خیلی هم خلوت بود این جا که اما گفتن اومده بودن که مثلا جناب شاه را تجدید کنه. خب سلطنت طلبا که بیچاره، اون یکشونه زیادم رفت اسمشه، و منو کارتونامون باز نکردن. یعنی چند سال پیش، 40 سال پیش که کارتوناش بسته برده سو آمریکا، هنو منتظره برگرد باش مصاحبه میکرد بی بی سی یه 2 سال پیش. اینا جدیه. حالا اینا رو چیزشو نگیری، جریان من نمیدونم اسمش چی بذارم، اصطلاحات میترسم حق ضایع بشه، جریانی که انقلابا به عنوان یک حرکت سیاسی دینی قبول داره اما نه برای تمدنی مقابل استکبار. یه دینداری، مسلمونی، استقلال، بس دیگه. اسم اون مثلا آقای گفتم یه بار دیگه، اون بنده خدا توی تاجزاده سخنرانی خودش رو گفت ما مثل ترکیه میخواییم بشیم. اینا هم یه جریانه، اینا یه جریانن. اینا ها معتقدن که ما اگه یه کمی کوتاه بیایم عملا میتونیم کشورمون را به خوبی با سرمایه ها و امکانات و مردم باهوششون اداره کنیم. این هم یه جریانه. این جریان معتقدن اصلا معنی نمیده شما میخواید یه آینده‌ای غیر آینده‌ای که جهان داره رو روش فکر کنید. دیدیدم که حالا به هر دلیلی یه آینده‌ای برای ما قائل نیست. خب اینا هم دیدیدین که اصلا تاریخ فکر به هیچ وجه نمی کنن. تاریخی فکر کردن شرطش اینه که یه افقی گشوده شده باشه ما بفهمیم در کدوم مراحلش هست. یه جریان دیگه هست، این قبول داره انقلابا، ولایت فقیه هم قبول داره، اما میره راست راست وسط چارباغ وامیسه، میبیند مرد زنش یخت بی حجاب است، میگه مردی که بی غیرت پوفیوز چرا سر زردن این پوشون کم که نداشتید که. اینم یه جریان است و ما ظاهرن بسیاریمون تو این جریان. این جریان حرفش چیه؟ که آقا زود باید همه کار رو که تمومش کن، تمومه دیگه، باید زود انقلاب شده است دیگه، همه باید. ما معتقدیم اینا فکر نداره، دین دارن دا، معلوم هم نیست بهش نرن دا، من کاری اما اینا تفکر تاریخی سرشون نمیشه. اینا نمیفهمن چه وقت به ما میگن چی؟ میگن شما خراب میکنید، شما کار عقب میندازید. ممکنم از ما بعض ما آقا این ضعف داشته باشیم، ما چی میگن محافظه کار باشیم، اما ما معتقدیم که اتفاقا ما شدیداً تاریخ مالمونه و همه چیز آینده ماست ولی فراینده است. در هر صحنه‌ای هم من همینا دارم میبینم. یا مثال همیشه زیاد مثلا حتی هی مثال سرزنده ندارم برای شما. حتی مثلا وقتی میگم اون خانم وزیر دفاع لبنان شو میخوند به اسم دفاع و بعد بی حجاب و با حجاب دست میزنن، من تو این آینده خودمونو میبینم. اینجا یه خوده با هم باید خیلی حرف بزنیم که اگر یک حرکت توحیدی است، آینده دار بودنش به چه معناست؟ به معنای این است که همه باید از فردا تموم کنن. همه امروز جواب یکی از کاربرا رو دادن، گفتم اولا ریزش ها و رویش ها رو بیا مقایسه کن. رویش هامون انسان های ابرمرد جدی هن، ریزش هامون آدم های شلخته هن که 100,000 تاشون هیچی نیستن. اگه دروغ میگم بگون، دروغ میگم بیان دعوا کنیم. یعنی بالاخره من یه بر وامیسم، اون 300 تا یه بر وامیسن، من تا آخر وامیسم اونا فرار میکنن. من فکر میکنم این جوریه. فوقش نه که من تا کشته شدنم واسادم، اونا با کشته شدنشم واسادن. خدا حفظ کنه آقای رحیم پورا. گفت بالاخره ما جنگ کردیم، کشته دادیم، انقلاب کردیم، شما بیان جنگ کنین، کشته بدین، بیان سر کار ما میریم. ما که همطوری نمیریم که. ما جدیه این به این کار برعرض کردم. بعد گفتم نکته دوم رو، این دومش حرف دارم، ببینین رو سایت که انگیزه های ادامه حیات تجدد مدرن در بچه‌هایی که داخل کشور ما هستن خیلی نیست، دغدغه دار شدن. منحنیشه ول نکنید، همیشه حرکت منحنیه. یه دین صف واسدن که به هر قیمتی براندازی هم بکنن، خیلی کمن، من اطلاع دارم. یه عده‌ای میگن نه، این از درون چه کار میکنیم تغییر میده. آقای دکتر سروش اینا نظرشون اینه. یه عده‌ای میگن نه، تغییر درونی هم نمیده. این جمله هم از خودشون هست، مجبور میکنیم رهبر رو، لغت رهبر رو به کار نمیبرن، مجبور میکنیم تصمیم گیرندگان متعالی که ما را هم شریک کنن در تصمیم، اما ما را شریک کنن که ولایت فقیه ادامه پیدا کنه یا سکولاریته ادامه پیدا کنه. منظورشون اینه دیگه. خب این جریانی است که اون طرف داره. ما معتقدیم بیاین اینا رو نگاه کنیم. من خب دنبال میکنم اینا رو، در خودشون مسئله دارند. یعنی خیلی چیز عجیبیه. حالا بیاین این ور ما و مسئله داریم، اما مسئله ما اینه که همواره داریم عاقل میشیم تا فرایندی کار جلو ببریم، اینا روش بمونیم ببینیم درست میگم یا نه. طرف مقابل داره عاقل میشه که بیاد یه جوری به جای براندازی یا به جای تغییر درون، ببینید میشه مسئولا را مجبور کرد که ما را هم شریک کنن. یعنی ان قله تفکر چی اسمشونه بذاریم، اپوزیسیون، که شاید نباشن به یه معنا. خب حالا این همه من دارم حرف میزنم که چی بگم؟ من هنوز مسئله دارم که چرا خدا میگه که باید شما فعلا اینا نقدن بچشید تا سردون بشه در تاریخ توحید وارد شدید، بعد در تاریخ توحید که وارد شدید حالا یه شخصیت جدیدی میشین، آیتون للمومنین، آیتن لتکون آیتن للمومنین. نگاه کن آیه 20 شاهد ها میخند. باز یه جا میارم بعد برمیگردم. میگه آیه 26 را اشاره کردم همون جلسه، میگه یادتونه از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت جاهلیه، فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه تتقوا. میگه اون صحنه را یادتونه که دشمن خودشا میخورد. دیروز دید، امروز اخبار میگفت ترامپ به این بیچاره که انتقاد کرده است که بابا تو میری، گفت اینا بفرستیدش دبستان مدرسه. این روش میبینی اینا رو چیز ازش گیر بیاری. یعنی طرف مقابل اونچنان عصبانیه که به یارش که کلی برایش زحمت کشیده سه اینا یه کلمه گفته سخه نمیشه اینجوری تو کار ادامه بده، اینا بفرستیدش مدرسه چی سرش نمیشه، معاون خودشه. ببینید فی قلوبهم الحمیت حمیت جاهلی، همین هست یا نیست؟ چه میگه تو نگاه کن، دو تا جبهه شده، یه جبههی که همینطور دارد هرس میخوره، جبههی بعدی فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمن. حالا میخوام وسط آیه 20 دوباره نگاه کنی، میگه که شما رو من براتون زمینه رو آماده کردم. قبلش چی بود؟ و کف عید ناس انکم، شما اینو مطمئن دیگه هستید که اینا نمیتونن شما را به بنبست و اضمحلال بکشونن به تعبیر این آیه. خب بعد میفرماد که باید به فکر یه شخصیت خاصی باشید، تو دل این شخصیت خاصی که براتون فراهم شده همه چه حل میشه. خیلی دلم میخواد با هم دیگه حرف بزنیم. ما تا احساس رسالت نسبت به این شخصیت نکنیم، هنوز وارد گردونه تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده نیستیم. آدم های خوبی هست، همون رو میریم چار باقی فوش میدهیم به مردم. نه، ما یه رسالت حس میکنیم. رسالت که وقت حس میکنیم، بله قصه میخوریم که همینا نامال ماند. مطمئن باشین غیر مزدورا، غیر جاسوسا، همه این ملت مالی ماست. مال ماست یعنی مال تاریخی است که شما شروع کرده. خب یه زمانی سرتون به خطر بود، باید نمیذاشتید اینا همین نادونه چهار تا بی حجاب میخواستن تحت تاثیر دنیای مدرن میخواستن تغییر بدن شرایط ها. نه، اون وقت باید جدی میگرفتیم، نمیذاشتیم فوش فوشکاری نبا، ولی بالاخره ما باید نمیذاشتیم که تقریبا هم بچه ها که کوتاهی نمیکردن. اما اینجا یه خورده باز روش فکر کنیم، اگر پذیرفتید سنت حضور تاریخی توحید انقلاب اسلامی محقق شده، سنت دارم میگم اما نه تعیین. سنت خدا چیه؟ مثلا سنت خدا اینه که یواش یواش میاد جلو، همه جا رو میگیره. بیش از این روش نمیمونم، حواله میدم به همون جزوهه. و حالا بحث اینجوری آیه 20 خوندی، آیه 21 که من یه تأکیدی دیگه میکنم روش، که فرمود و اخرى لم تقدروا علیها. باز میخوام تأکید میکنم، یعنی یه چیزایی که شما اصلا فکرش نمیکردین تو دل حرکت توحیدی هست. خب پس اینم ازش غافل نباشید. و بعدم بدونید که شرایط طوریست که امکان مقاتل با شما را دشمن از دست داده است. ولا قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، تکرار بحث اون هفته است. خب این رو ما باید روش فکر کنیم که پس ما اگه مطابق این آیه عمل بخوایم بکنیم. حالا این دو جور یادتونه اینا، حضرت امام به بچه ها گفتن که این ناوی که دارد میاد برد کویت، جوان های نمیدونن ما میده، اینا بزنید. چرا امام گفتن بزنید؟ امام این قرآنیست. یعنی دشمن شما در هویت توحیدی شما امکان مقاتله با شما رو نداره. خب ما اون کار نکردیم حتما در جنگ، فقط بچه ها اومدن مین گذاشتن دیده، ولی با دوربینا نگاه کردن، بعد پشیمون شدن چرا نزدن دا، چون آقا یه مین ما فقط گذاشتیم زیر این ناو که یه مترم رفته است تو، حالا مین جونداری هم بوده. میگفتن اونچنان اینا ریختن به هم و هول شدن که همه رفتن تو سنگر، به جای اینکه برن پشت چیزاشون نمیدونم اسلحه هاشون، رفتن تو سنگر. گفتن عجب کار امام نکرد. این ببینید شما دو جور باید فکر کنید، یا با عقل خودتون فکر کنید، همین است که روشن فکری میکنه، روشن فکری دیوونه نیست که، یا با عقل قرآنی فکر کنید. فقط با عقل قرآنی که باید فکر کنید، خب باید تدبر کنید. تدبر یعنی چی؟ خدا خودش میکنه. نه، این تفکر تاریخی نیست. تفکر تاریخی یعنی نحوه بودن حضرت رب العالمین در عالم ببینیم. اینجا به صراحت میگه که اگرم اومدین ولا قاتلکم الذین کفروا، به اعتبار این که اونا اومدن سراغ شما و درگیر شدید، بدونید که اولا فرار میکنن، ثانیاً چی؟ کسی کمکشون نمیکنه. چه تکرار شده است من ولا یجدون ولیاً ولا نصیرا. بعد دوباره من میخوام این آیه را بخونم، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. معنیش را بلدی، یعنی باید همواره ببینید که قصه حضور خدا در هر زمانی چگونه است. طبق این آیه میگه در شرایط هستید که نه، اگه دشمنم بخواد به شما حمله کنه، شما باش درگیر بشید، اونا فرار میکنن، کسی هم کمکشون یعنی یاراشون هم کمکشون نمیکنن. چرا دیدین این آقای کیست از امارات این چند روزه تو ایران وله کلا یه سره چیه؟ آره ما یوسف بن علوی. این فکر میکنین چرا بعد آخه اینا بنا بود که اینا نوکر آمریکا دیگه قسم خورده نوکر آمریکا، اما نمیتونن که ما را نادیده بگیرن. بلند شده است که آخه بالاخره میخوان، بحث همین است که میخوان بالاخره این خلیج و تنگه هرمز چیکار کنیم طبق اخباری که هر سال اگه پنهانش چیزی هست من نمیدونم. من میخوام بگم ما نرسیدیم که اینا یه خورده بحث کنیم. اجازه بدین من فقط این صحبتای مقام معظم رهبری رو در 14 خرداد یه تکشا میخونم. ببینین این فهم این که در چه زمانی هستیم و سنت خدا در این زمان چه هویتی داره نسبت به ما بد نیست. ایشون میفرمان که خطای محاسباتی از اینجا ناشی میشود که ما جبهه خودمان را هم درست نشناسیم، جبهه مقابل را هم درست نشناسیم. باید حقایق مربوط به این زورگویان را درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمان را هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. اصلا اساساً بحث آقا مکتب مقاومت امام خمینی بود. در ادبیات سیاسی بین المللی مقاومت به شیوه امام خمینی و دکترین مقاومت امام خمینی یک موضوع شده است. بد نیست رو... خیلی عجیبه اینا خودتون میدونید، ولی من میخوام بگم از آیه 23 این گرایش امام یافت شده است یا همینطور یه شخصیت سیاسی فکر است. نمیشد با شخصیت سیاسی اینقدر پشوانه یه محکمی داشت. دوران این جمله مال همین دنیای مدرن است. دنیای نقش آفرینی منحصر به فرد توان نظامی و اقتصادی در سیطره جهانی در حال افول است. یکی از دانشمندای دنیا میگه دا این که یک کشوری توان نظامی زیادی داشته باشد و توان اقتصادی زیادی داشته باشد و بتواند به سیطره خود ادامه بدهد دیگر در حال افول است. دنیا عوض شده. در آینده نه چندان دور شاهد قدرت‌های فرامرزی خواهیم بود که از لحاظ ماشین‌آلات جنگی مثل بمب اتم یا سهم در تولید صنعتی جهانی چندان بالا نیستند، اما با قدرت تأثیرگذاری بر میلیون‌ها انسان سیطره نظامی و اقتصادی غرب را به چالش کشیدند. دکترین مقاومت خمینی به تمام با تمام توان شاهرگ‌های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته. بعد حضرت آقا می‌فرماید راز ماندگاری جمهوری اسلامی در این خطی است که امام بزرگوار در میان ما باقی گذاشته است. یعنی تعقل تاریخی، دوباره حرفم یک کلمه است، تفکر تاریخی، یعنی ببینیم این تاریخ چه ظرفیتی دارد ما مطابقش عمل کنیم. ظرفیتش مقاومت هست طبق این فرمایش. خب حالا در این مقاومت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما آینده توحیدیتون چهره های مختلفش رو یکی یکی ظهور میکنه. انشاءالله آیات بعدی بهتر جواب ما رو بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.